با سلام خدمت همکاران گرامی، بحث این قسمت در خصوص سیستم اسکلتی و نکات رادیولوژی است، برگرفته از ترجمه سرکار خانم دکتر علی پور و جناب آقای دکتر محمد حسین ترکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران. بخش اعظم تصویربرداری از سیستم اسکلتی بر عهده رادیوگرافی ساده است که اغلب محتاج دو نمای انتریور پوستریور و لترالِ. در تروماهای مفاصل یا دست و پا معمولا نمای اوبلیکم لازم میشه. سی تی اسکن، ام‌آر‌آی و پزشکی هسته‌ای هم نقش مهمی در تشخیص ها رو بازی میکنن. که سی تی به خصوص برای بررسی ساختمان ظریف استخوان، به خصوص در جمجمه، ستون مهره ها و لگن. MRI معمولاً برای بررسی بافت نرم، عضلات، لیگامنت ها، غضروف، نخاع و مغز استخوان. و پزشکی هسته‌ای معمولاً برای بررسی متاستاز ها به استخوان، افتراق سلولید از استومایلایتیس که در روش دیگه تشخیص داده نشده یا به درستی و سهولت تشخیص داده نشده، تروماهای پنهان نیز مورد استفاده قرار میگیره. خب بپردازیم به آناتومی نرمال و در مورد مهرهای گردنی صحبت کنیم. کلن به خصوص در تروماها نمای اولیه گردن، نمای لترال که ترجیحاً در همون حالت سوپاین یا با چرخش تیوب اشعه ایکس به کنار تخت انجام میشه، مد نظر قرار میگیره تا بیمار حرکت نکرده و در صورت شکستگی صدمه تشدید نشه، یعنی اینکه گرافی به صورت کراس تیبل باشه. خب خوبه که من اینجا در خصوص بررسی تصویربرداری مقدماتی در اختلالات اسکلتی و نکات مهم در بررسی رادیوگرافی انتریور پوستریور و لترال ستون مهره‌های گردنی در بیمار دچار تروما هم صحبت کنم. برای مثال در یه شکستگی ساده، پزشک محترم اوردر میکنه که یه گرافی ساده بگیرن. در شکستگی مخفی هیب، ام‌آر‌آی یا اسکن ایزوتوپ که باز حالا اسکن ایزوتوپ ارجح تر. شکستگی مخفی زانو، ام‌آر‌آی. شکستگی از نوع استرس که عنوان کردم اسکن ایزوتوپ. متاستاز ها ممکنه تو معاینه اولیه پزشک محترم یک گرافی ساده بگیرن از محل درد، ولی بعد دو مرتبه اوردر خواهند داد برای اسکن ایزوتوپ. استومایلایتیس ابتدا یک گرافی ساده ولی ام‌آر‌آی از آن بهتر و اسکن ایزوتوپ سه مرحله‌ای هم ارجحه که حالا به علت قیمتی که داره حالا اسکن ایزوتوپ کمتر اوردر میشه. درد ناحیه تهدانی کمر بدون رادیکولوپاتی، استراحت طولانی و همراه با رادیکولوپاتی سی تی یا ام‌آر‌آی باید انجام بگیره. اما در خصوص نکات مهم در بررسی رادیوگرافی انتریور پوستریور و لترال ستون مهره‌های گردنی در بیمار دچار تروما، باید عرض کنم که یه نکته‌ای رو توی نمای لترال باید در نظر بگیریم، اینکه مهره‌ها رو بشمریم تا مطمئن بشیم که هر 7 مهره دیده میشه و در غیر این صورت یک نمای سویمر یا اوبلیک با نفوذ کم اشعه میتونه مفید باشه. تو نمای لترال همراستا بودن حد قدامی و خلفی جسم مهره ها و کانال نخایی مورد بررسی قرار میگیره. انحنای گردن یا صاف بودن یا زاویدار شدن در یک سطح، ضخامت بافت نرم قدام مهره ها، افزایش فاصله عمودی بین زوائد خلفی و جستجوهای شکستگی شایع مثلا آرک C1 یا اودنتوئید C2 به صورت افزایش فاصله اون از آرک قدامی یا مثلا شکستگی هنگمن یا کنده شدن بخش قدامی جسم مهره C3 تا C7 یا کامپرشن در واقع زوائد C6 تا C9 مورد بررسی قرار میگیره و استفاده میشه. نمای قدامی در واقع نمای اودنتوئید برای بررسی افزایش بخش فاصله بخش لترال C1 نسبت به C2 در شکستگی جفرسون و همراستایی حد لترال جسم مهره ها و نیز زوائد خلفی یا خاری، باریک شدن سوراخ خروجی اعصاب نخایی نیز به این روش و با این بررسی نمای قدامی مورد بررسی قرار میگیره. یه مطلب کلی رو هم عرض کنم که شکستگی گردن به معنی شکستگی در یک یا بیش از 7 مهره استخوان موجود در گردنه که 7 مهره گردن به صورت C1 تا C7 نامگذاری شده. میدونیم که مهره گردن سر رو نگه میداره و اجازه میده که گردن خم بشه یا گردن رو بتونیم بچرخونیم. تناب نخایی که توانایی حرکت رو کنترل میکنه در میون این مهره قرار گرفته. شکستگی های گردن معمولا از ضربات بسیار محکم مانند تصادفات یا پرت شدن از بلندی ناشی میشه. این خطر همچنین ورزشکارانی رو که در واقع در ورزش هایی هستن که برخورد زیاد داره بیشتر تهدید میکنه. در هنگام وارد اومدن ضربه محکم گردن، خب میدونیم دیگه، باید بی حرکت بمونه تا وقتی که عکس برداری رادیولوژی و بررسی های بعدی توسط پزشک انجام بگیره. پس از اون هم بسته به نوع آسیب، عدم تحرک به صور مختلف توسط پزشک مالش تجویز خواهد شد. پزشک متخصص یک معاینه مغز و اعصاب کاملی رو برای ارزیابی عملکرد عصبی انجام میده و ممکنه تصاویر رادیوگرافی بیشتری رو مانند MRI، CT اسکن برای تشخیص میزان آسیب درخواست کنن. وارد شدن هر گونه آسیبی به مهره‌های گردن میتونه عواقب جدی رو به دنبال داشته باشه، چرا که تناب نخایی سیستم عصبی مرکزی اتصال دهنده بین مغز و بدن از میونه این مهره‌ها میگذره که آسیب به تناب نخایی میتونه حتی منجر به فلج یا مرگ گردد. درمان این عارضه به این بستگی داره که کدام یک از این 7 مهره آسیب دیده باشه و چه نوع شکستگی وارد شده باشه. یه شکستگی خفیف میتونه با یه استفاده یک بریس یا یک گردنبند طبی به مدت 6 تا 8 هفته مثلا خوب بشه، اما یه شکستگی جدیتر نیاز به تراکشن، جراحی، گچ گرفتن داره و ممکنه تا 3 ماه یا بیشتر یا با ترکیبی از این درمان ها رو نیاز داشته باشه. خب بهتره که بپردازم به اجزای استخوان مهره. مهره ها معمولا داره یه سری ساختارهایی هستن مثل جسم مهره‌ای، قوس مهره‌ای، زائده یا بعضی جاها میگن فرایند پروسس که زائده یا فرایند خاری، اسپینوس پروسس، زائده عرضی، ترانسورس پروسس و فرایند بالایی سوپریور پروسس و فرایند مفصلی تحتانی اینتریور آرتیکولار هست. حالا نقش استخوان‌های مهره رو باز یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم. اندازه مهره‌ها خب متفاوته. مهره های گردن کوچکترین و کمری بزرگترین مهره ها رو تشکیل میده. انواع استخوان های مهره ساختارهای تحمل کننده وزن ستون فقرات هستند. وزن بالای بدن از طریق ستون فقرات به استخوان خاجی و لگن توزیع میشه. منحنی های طبیعی ستون فقرات، کیفوتیک و لوردوتیک، مقاومت و کشش رو در توزیع وزن بدن و بارهای محوری در حین حرکت حفظ میکنن و ایجاد میکنن. استخوان‌های مهره از عناصر بسیار مهمی برای عملکرد کلی ستون فقرات تشکیل شدن که شامل دیسک‌های بین مهره‌ای و مفاصل هستند. حالا عملکردشون چیه؟ عملکردشون به صورت کلی یکی حفاظته، یکی پایه بودن برای اتصال، پشتیبانی ساختاری و نقش‌های دیگر. حفاظت. استخوان‌های مهره از نخاع و ریشه‌های عصبی و بسیاری از اندام‌های داخلی محافظت می‌کنند. پایه برای اتصال. انواع استخوان‌های مهره پایه‌هایی برای اتصال ربات‌ها، تندون‌ها و عضلات هستند. پشتیبانی ساختاری. استخوان‌های مهره به عنوان ساختارهای پشتیبان در خم شدن به جلو، کشش، خم شدن به عقب، خم شدن جانبی، چرخش و ترکیبی از این حرکات نقش دارند. نقش‌های دیگر، استخوان‌های مهره گلبول‌های قرمز تولید می‌کنند و در ذخیره‌سازی مواد معدنی نقش دارند. خب، انواع استخوان‌های مهره گردن. ستون فقرات گردنی شامل 7 مهره هست. اولین مهره گردنی C1 اطلس و دومی C2 اکسس هست. C1 و C2 مجموعه منحصر به فردی از مفصل رو تشکیل میدن که میزان زیادی تحرک رو برای جمجمه ایجاد میکنن. C1 مثل یه حلقه یا واشره که جمجمه بر روی اون تکیه میکنه و در یک مفصل محوری با گودی یا فرایند اودنتوید C2 باز دو مرتبه مفصل ایجاد میکنه. تقریبا 50% از کشش فلکشن گردن بین استخوان پس سری و C1 اتفاق میفته. 50% از گردش گردن بین در واقع C1 و C2 اتفاق میفته و ستون فقرات گردنی بسیار متحرک تر از قفسه سینه یا کمری هستند. مهره های گردنی 3 ویژگی دارن. یکی این که سوراخ مهره مثلثی دارن، یعنی تریانگولار ورتبرا فرامن دارن. فرایند اسپینوس بیفید یا بیفید اسپینوس پروسس هست. سوراخ عرضیه که ترانسفرس فرامینا هست. اما مهره های C3 تا C7، مهره های C3 تا C7 مهره های کلاسیک تری هستند که دارای بدنه، پدیکل، لامینا، فرایندهای خاردار یکم بیشتر و مفاصل هستند. این 4 مهره سطح فوقانی به صورت عرضی مقعر و یک لبه برجسته رو به صورت خلفی در هر دو طرف نشون میدن که به اون آنسینیت میگن یا آنسینیت میگن. سطح زیرین از جلو به عقب مقعره و از یک طرف به طرف دیگه محدب هست و گودی های کم عمق جانبی رو نشون میده که تمام این صحبت هایی که خدمتون عرض شد رو شما در شکل میبینید. بخش پایانی این قسمت رو اختصاص میدم به انواع شکستگی های گردن. مثلا شکستگی زائده دنده یادنتوید که در شامل بخشی از مهره دوم ستون فقرات گردنی فرد میشه. در هنگام شکستگی این زائده دنده اودنتوید فرد نمیتونه به راحتی گردن خودش رو بچرخونه و شکستگی مهره دوم گردنی میتونه در کودکان بیشتر مشاهده بشه. شکستگی هنگمن هست که نوع دیگری از شکستگی اکسسه و شکستگی جفرسون هست که در واقع یک نوع شکستگی در مهره C1 که به 3-4 قطعه شکسته میشه، زمانی ایجاد میشه که مهره اول میشکنه ولی خیلی بد میشکنه و به صورت عمودی مورد ضربه قرار میگیره. بیشتر جفرسون در کسایی دیده میشه که در استخ شیرجه میزنن و مخصوصا استخی که کم عمق هست و اینقدر این شدت زیاده که ممکنه سر اونها به کف استخ برخورد بکنه و در اینجا قوس خلفی و قرص قدامی مهره اطلس از هم جدا میشه و شکسته میشه و به 3 یا 4 تکه تقسیم میشه و شکستگی آخر شکستگی قطره‌ای هست که شکستگی بزرگ و مثلثی که در 1 یا 2 مهره پایین گردن معمولا 6 و 7 ایجاد میشه که میتونه آسیب‌هایی رو بر روی لیگامان‌ها و دیسک‌های مجاور نیز وارد کند. خب بخش اول در واقع دانستنی ها در خصوص سیستم اسکلتی و همچنین نکاتی در مورد رادیولوژی به پایان رسید. امیدوارم که این بخش کمک کننده بوده باشد.